أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واقبضني بلطفك عن التبذير وأجر من أسباب الحلال رزاقي، ووجه في أبواب البر إنفاقي، وازو عني من المال ما يحدث لي مخيلة أو تأديا إلى بقي أو ما أتعقب منه طغيانا. توفیق اسم الحمدلله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام، میهمان سخنان بی‌نظیر فرزند بزرگوارشون سید و ساجدین و زین العابدین در صحیفه مبارکه سجادیه هستیم. بهره میبریم از دعای سیوم، دعایی که وجود مبارک امام در یاری گرفتن از خداوند پیرامون ادا و پرداخت دین و دیون مطرح فرموده. تعریف این مسئله که اساساً چیست، جایگاه اون چگونه است، شیوه برخورد با این مقوله چیست، دیگه گفته شد و در نوبت دیروز ملاحظه فرمودید که امام به این بهانه باب خاصی رو باز کردن و یه جملاتی رو فرمودن که بسیار قابل تأمل بود. و جبنی عن صرفه و ازدیاد، امام وارد این مسئله شدن که حال که صحبت تعهدات مالی و قضایای مالی است، انسان ها بدانند اگر سیاست گذاری زندگی خودشون رو به گونه ای درست در حوزه تصرفات مالی آری از تهدیدات مالی و اشتباهات اقتصادی انجام بدن، مسئول میشن و زندگی اونها شاید به گونه ای تأمین و آبرومندانه اداره شود که بسا نیاز بسیاری از تعهدات هم نباشد. من جمله وحجبنی، از این مواردی که میتونه آسیب معیشت انسان به اقتصاد زندگی باشد، امام فرمودن خدای من را در حجاب بدار، دور کن از اسراف و ازدیاد. توضیح دادیم کلمه اسراف رو در حوزه های مختلف بررسی کردیم، گذشتن از مرزها و زیاد از حد، قوام رو اون حد تعادل دانستیم، اقتار زیر حد، اسراف بالاتر از اون خط تعادل و اقتصاد و میانه روی. ازدیاد هم اشاره شد که بحث تجمل است، همانی که در قرآن از آن تعبیر به چه میشه؟ طرفه، مترفین، یعنی کسانی که اینها زیاده خواهانی هستند که در مصرف و در شیوه زندگی اصل زندگی قربانی شده است، حواشی زندگی برای اینها مهمتر شده است، به یه تجملی، به یه زیاده خواهی در مصرف به زندگی مبتلا شدن که از اون لذت واقعی زندگی باز ماندن. مثال ها گفتیم، نمونه ها گفتیم، گذشت. سومین نکته این که امام فرمودن و قومنی بالبذل والاقتصاد، و خدای من رو به اون قوام برسون، با اینکه هم اهل بذل باشم، هزینه کردن باشم، خصلتی در وجود من نباشد، اما این هزینه کردن من مبتنی بر اقتصاد باشه، که توضیح دادیم و گفتیم اقتصاد قصد و سبیل یعنی میانه روی، اون حد تعادل رو در مجموعه هزینه های زندگی رعایت کردن. و در جمله سوم فرمود و علمنی حسن تقدیر، و خدایا به من آموزش بده، اسبابشو در وجود من فراهم کن، من فرا بگیرم حسن تقدیر را. و گفتیم خدمت برادران و خواهران بزرگوار که اساساً این اصطلاح رو ما در روایات خواندم خدمت دوستان عزیز، تقدیر المعیشه، این در روایات ده ها روایت داریم، مثلا باب داریم در روایاتمون، بابون فی تقدیر المعیشه، روایات بابی رو گشوده است معصوم که در آن شیوه اندازه‌گیری و حساب و کتاب زندگی در آن تذکر داده می شود. چگونه دخل و خرج ما با هم متوازن باشد؟ چگونه تراز بین بستانکاری و بدهکاری ایجاد کنیم در زندگی ورودی و خروجی رو به یه توازن و تعادلی برسانیم؟ اینها آموزش داده شده در روایات ما، تذکر داده شده است و باب گسترده‌ای رو به خودش اختصاص داده شده. و چه زیبا که ملاحظه فرمودید ارزش این نکته، ارزش این نکته که به ذهن میاد خب این که یک مسئله مادی است، ارزش این نکته رو شما در روایت معصوم دیروز خواندم برابر دیدید با تفقه در دین. تفقه در دین که کمال کامل یک انسان مؤمن در سه چیز است: از صبر علی النوائب، شکیبایی در مشکلات، بردباری در دشواری‌های زندگی. تفقه در دین، فهم و ادراک درست و ثواب از دین. سوم، تقدیر المعیشه، این که بلد باشه زندگیشو به لحاظ اقتصادی اداره کنه، سر و ته زندگی رو بتونه درست با حسابگری جمع کنه به لحاظ درآمد و مخارج. این تقدیر المعیشه بود که گفتیم و به زیبایی در روایات اشاره به اون و مصادیق اون هم گفته شد. محضرم بارک دوستان، دیگه اجازه بفرمایید بر نگردیم. و علمنی حسن تقدیر، به خدا یا به من بیاموزان حسن تقدیر معیشت را. اما آنچه که الان آغاز میکنیم به امروز، وقبزنی به لطف کهن تبذیر. وقبزنی، قبض به معنای بستن، گرفتن، بست به معنای باز کردن و گشودن. وقبزنی، خدای من را نگه دار و کنترلم کن. به لطف که، به لطفت، این حاجت به لطف تو دارد. خب میدونید لطف اساساً لطف ای خفیه، اون محبت پنهان ظریف غیر محسوس را لطف میگویند. فلان کس عجب لطفی به ما دارد، اگر سر چارسوق آمد فریاد زد و یه چیزی رو به ما داد گفت بگیر، این لطف نیست. اگر جوری محبت کرد که گوش از بینی خبردار نشد، نام این چیه؟ این لطفه. لطف آنیست که ما دقه و خفیه، اون که ظریف و پنهان باشد. خدایا به لطفت، به اون لطافتی که داری در صفاتت و مرحمت لطیفانی که من داری و بندت داری، وقبزنی، منو کنترلم کن. انا تبذیر، از این فساد اقتصادی که وجود دارد برای من که نام آن تبذیر است. دیروز یه اشاره کوتاهی کردم وقتی اسراف رو گفتیم. گفتیم اسراف صرف الهزینه، این که انسان هزینه صرف می کند در جایی که اصل هزینه کردن آن مجاز است، اما اندازه اون رو اشتباه می کند. اما اون اندازه‌ای که باید هزینه کنه این نیست، یعنی افراط است، گذار از حد است، نباید این کارو میکرد اما چنین میکند، این چه اسراف. اما تبذیر از ماده بذر میاد. بذر یعنی چی؟ یعنی دانه، همین دانه که بذر. خب حالا اگر شما آمدید یک کیسه گندم رو، یک کشاورزی آمد روی زمینی ریخت، روی تپه ریخت، روی یک شورزاری ریخت که یک دانه این هم سبز نمیشود، نام این تبذیره. القاء البذور، القاء البذور، بذرها رو میریزه جایی که هیچ رویشی نداره، این میشه تبذیر در لغت. حالا در اصطلاح اون تبذیری که ولا تبذر تبذیرا، قرآن میگه نکنه تبذیر کنید. چرا؟ چون ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، مبذرین کسانی هستند که از خانواده شیطانن، اخوت و شباهت و برادری با شیطان دارن. یعنی تبذیر یک روش مسلم قطعا شیطانی است و مراقب این باشید که به دام شیطان گرفتار نیایید. خب تبذیر، هزینه کردن مال، با همین مثالی که گفتم در لغت، در جایی که اصل صرف هزینه فی مالا ینبغی است، در جایی است که سزاوار و مقبول نیست. انسان پولشو صرف کنه در حرام الهی میشه تبذیر. انسان پولشو صرف کنه در حرام، یعنی صرف پول در شراب مثلا فرض بفرمایید، صرف پول در قمار، اینا میشه مصادیق تبذیر. انسان صرف کند پولش را توی چیزی که اصلا شرعاً اگر از شریعت مشورت بشه شارع میگه نه این اصلا به جا نیست، این هزینه، این هزینه اصلش غلطه، نه مقدار و اندازه آن. اگر اصل هزینه درست، ها میگن آقای چه کاری بود، تو میتونستی با عددی کمتر از این کار رو بکنی، این میشه اسراف. چرا اینو کنترل نکردی، مدیریت نکردی، چرا حسن تقدیر معیشت نداشتی، این میشه اسراف. اما اگر از بیخوبون خانه از پایبست ویران است، خواجه در فکر نقش ایوان است، اگر از بنیاد هزینه کردنمون غلطه، این میشه چی؟ میشه تبذیر. و این خطر بزرگی است که این میشه دقت کنید، ازاعت المال، ان الله یبغض القیل و القال و کثرت السؤال و ازاعت المال. پیامبر فرمودن ان الله یبغض، خدا بغض داره، در این شدت غضب دارد به سه کار. ان الله یبغض القیل و القال، از این بگو مگوهای بیهوده وارد بحث و گفتگو و مجادله میشن، حتی بگی تا این زن شوهر، از اول تا ته قضیه میدانن که هیچ کدومشون به حق نیستن و دارن نفسشون رو اقناع میکنن و میدونن هیچ کدومشون بر اساس منطق صحبت نمیکنن، اما میخواد خودش رو ثابت کند، اون میخواد خودش رو ثابت کند، اون میخواد حرفش رو به کرسی بنشاند، اون میخواد حرفش رو به کرسی بنشاند، اون میخواد بگه خیش قوم من، اون میخواد بگه خیش قوم من. این میشه قیل و قال، ان الله یبغض. حالا این میخواد بین زن شوهر باشه، بین دو گروه سیاسی باشه، بین دو صاحب نظر باشه، فرقی نمیکنه. این قیل و قال هایی که از قیل و قال مدرسه حالی دلم گرفت به تعبیر جناب خواجه، این میشه قیل و قال، ان الله یبغض القیل و القال و کثرت السؤال. به این که انسان بسیار سوال کند، حالا ببینید این دو معنا دارد، کثرت السؤال، سوال، سوال مادی، دست دراز کردن پیش زید و عمرو، این یه معناش، حتی همون معنای سوال دانستنی، گاه انسان میپرسد که بفهمد. اما دیدیم بعضیا اصلا عادتشون میشه چی؟ سوال، ما بهشون عوام الناس میگفتن سوالاتی، اصلا بناشون اینه که هم دم به دم چی، هنوز جواب تمام نشده سوال دوم، سوال دهم، سوال صدم، جواب براشون مهم نیست، سوال براشون مهمه. چرا؟ باز این هم متاسفانه از مواردی است که میخوان خودشون رو نشان بدن، مطرح کنن. کثرت السؤال، هیچ. امیرالمومنین به ابن کواء منافق میومد پای منبر امام، این گفت آقا سوال وسط سخنرانی امام. امام یه مرتبه فرمودن ابن کواء سل، بپرس، اب نداره، اما تفقهن، برای اینکه چیزی بفهمی بپرس. ولا تسأل تن و تن، از سر به مشقت و زحمت و رنج ایجاد کردن برای خودت و برای ما نپرس، ای مگس عرصه سیمرغ نه جولنگه توست، عرض خود میبری و زحمت ما میداری. یه چیزی بپرس که بفهمی، نه اینکه بخواد اذیت کنی، بپرسم ببینم این آقا بلده یا بلد نیست، بپرسم ببینم این نگاهش چیه، جبهه‌گیریش چیه، موضعش چیه، نگاه سیاسیش چیه. بپرس که چیز بدانی. سل تفقهن ولا تسأل تعنتن. امام این رو به ابن کواء گفتن. پیامبر فرمودن خدا دوست نمی‌دارد کثرت سوال رو، بغض داره خداوند. سوم اضاعت المال، اینه که انسان‌ها سرمایه و مالی که خدا بهشون داده رو چکار کنن؟ تضییع کنن، حرام کنن مالشون رو، به باد بدن. اضاعه یعنی به باد دادن، به باد بدن این رو. خزینه بشود که بر آن نه اثر دنیایی درستی بار است، نه اثر اخروی بار است، میشه تبذیر. پس این خیلی نکته مهمی است که در قرآن هم میبینید و در سخن معصومی. اینجا وجود اون باره که امام فرمودن خدای منو حفظ کن و کنترل کن به لطفت عن تبذیر، که من اهل تبذیر نباشم. من اینجا جمله‌ای رو عرض می‌کنم که در ادامه هم لازمه. بذارید همینجا بگم خدمت دوستان که حساسیت این نکته به مسائل مالی رو توجه داشته باشه. شاید بارها بنده هم خودم این روایت رو خوندم خدمت دوستان، اما چه بکنیم، واقعا اونقدر قند مکرر است این سخنان پیشوایان دین که ما چی بگیم؟ همین دیروز من یه متنی رو نگاه میکردم، یه عباراتی رو از یک صاحب نظر غربی نگاه میکردم. خب اینا وقتی انسان نگاه میکنه، متاسفانه ما همون قصه سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، اون که خود داشته بیگانه تمنا میکرد است. یک عدم خودباوری گاه در بعضی از ما هست. ما ها که عرض میکنم به انگشتم به سینم میزنم، یعنی گاه در بعضی از ما دانشگاهی ها، گاه در بعضی از جماعت جامعه، اهل فضلمون، حتی جوانانمون، یه عدم خودباوریه. مثل که خودمون رو باور نکردیم که ما کیم چیم، لازم میخوایم خودمون رو به یه جایی متصل کنیم که چهار تا اصطلاح و لفظ بگیم که مثل این که بعد دیگه حالا فضلمون رو بخوایم نشون بدیم. حالی که در بسیاری از موارد انکار نمی کنیم فضل و دانش و دستاوردهایی که به شکل مثبت بشر داره، اما واقعا نیاز نداریم به خیلی از چیزها. با قناع و گنجینه عظیم کتاب و اطرت، کتاب و اطرت که در دست داریم. ببینید در بسیاری از کشورهای دنیا قانونی وجود داره به لحاظ سیستم‌های مالی و اقتصادی و نظام بانکی. قانون از کجا آورده اید؟ یعنی اگر پولی اومد تو این حساب بانکی باید مشخص باشه که این از کجا اومده تو این حساب بانکی. تا شناسنامه این پول مشخص نباشه اجازه تصرف نداره مالک این پول، نمیتونه چک صادر کنه، حواله بده. قانون از کجا آمده است؟ نکنه این پول سیاه باشه، نکنه پول شویی شده باشه. این باید دقیقا مشخص باشه. یه سیستم قوی ایمنی در بسیاری از کشورهای دنیا در نظام مالی و حسابهای مالی وجود داره که این جلوگیری میکنه از بسیاری از فسادها، اختلاسها و بسیاری از مسائل. قانون از کجا آورده اید؟ ما در اسلام این قانون رو به شکل معنوی، الهی، وجدانی، تربیتی، آموزشی در اسلام داریم. با 50% بعدیش، این 50% اولشه، یعنی قانون از کجا آورده اید و در کجا هزینه می فرمایید. این دوتا ضابطه قوی و جدی است در حوزه تصرفات اقتصادی انسان مسلمان. از کجا آوردید این؟ اون روایتی که عرض کردم که فراوان هم شنیده ای، لا یزول قدم عبد یوم القیامه حتی یسأل عن اربع. قدم هیچ انسانی برداشته نمیشد در قیامت، تکان نمیخوره تا اینکه چهار تا سوال رو جواب بده، و الا اجازه نمیدن نفس بکشه فردای قیامت. چهار تا سوال رو باید الان آماده داشته باشیم جوابش رو. یک، انا عمرهی فی ما افنا. سوال میکنن این عمرت رو تو چی فنا کردی و گذروندی؟ بزرگترین سرمایه انسان عمر انسان است. بزرگترین عطیه الهی به بشر عمر بشر است. سوال میشه خب این مقاطع عمر یه مقطع طلایی داره که خیلی طلاییه، و ان شبابه فی ما ابلاغ. و پرسیده میشه جوانی، اون مقطع طلایی عمر رو مبتلای به چه بودی؟ کجا بودی؟ با کی بودی؟ چه میکردی؟ و ان شبابه فی ما ابلاغ. حالا میرسیم به این قانون مترقی که عرض کردم. و ان ماله، بعد از مال پرسیده بشه و جواب بده. حالا ببینید، من اینک تسبه و فی ما انفقه. سوال میشه از مال که از چه مسیری این درآمد آمده است؟ این از کجاست این درآمد؟ این سرمایه حضرت علی از کجا جمع شده؟ این صفرهای حساب از کجاست؟ من این اکتسبه. بعد دوم، بخش 50% دوم قانون، و فی ما انفق، و این اموالی که آمد برای تو کجا هزینه شد؟ چگونه هزینه کردی؟ کجا هزینه کردی؟ این شد 50%. 50% این بخشش رو دنیا امروز عمل میکنن خیلی از کشورها، اون بخش دومش نه، میگن دیگه حالا وقتی مشخص شد از کجا اومده، برو هر جا، برو کازینو، برو دیسکو، برو هر کار میخوای بکن بکن، دیگه ما کاری نداریم بون، برو کارخونه شراب بزن. اما در اسلام میگن من اینک تسب بعد و فی ما انفق. آقا این در قیامت تک تکمون باور کنید عزیزان، از یک تک ریالش باید جواب بدیم. از یه تک ریالش باید جواب بدیم. که از کجا اومده؟ اون کجاست این موجودی جناب عالی؟ از چه راهی است؟ چه اسبابی است؟ آیا این از اسباب ثواب است؟ آیا از مسیر مجاز و جائز است از نظر شریعت و قانون؟ یا این از یه مسیر انحرافی و کج؟ چطور این انباش شده؟ من عین اکتساب بعد هم فیما انفق. مگر میتونه کسی بگه آقا مال خودم هر کار دلم خواست میکنم؟ قدیمی ها میگفتن مال خودم آقا جان، خواستم تخمر میکنم میزنم به دیوار، اصلا میخوام اسکناسم آتش بزنم. اگر کسی این حرف رو بزنه شریعت بهش چی میگه؟ میگه ببخشید جناب عالی، سفیهید، سفاهت دارید، لذا شما حق تصرف در مالتان را ندارید، برای شما ذم امین میکنیم، یه قیم تعیین میکنیم، او باید تصرفات مالی شما را امضا کند. خیلی مهم، چه ربطی داره؟ مگر من میتونم بگم مال این امانت دست من؟ اگر این مال من بود که از پدرم به من نمیرسید و از من به فرزندم منتقل نمیشد. اینا سرمایه های جاری است که خدا در اختیار بشر قرار داده، من حق اولویت در مصرف دارم. مالکیت ما یعنی اولویت در بهره برداری و مصرف. پس این نکته جالبی است که امام ببینید اینطور مطرح می‌فرمایند: خدایا و اجر من اسباب الحلال ارزاقی. خدایا ورودی مال من رو کنترل کن، ورودی مال من رو کنترل کن و درآمد من، این خیلی برای من مهمه. اجر، ببینید اجر از همون ماده چیه؟ جریان و جاری بودن. اجر ارزاقی یعنی وجعلها جاریان دارن متصلن. یعنی اولا خدایا روزی منو جاری کن. رودخانه وقتی که خشک شد دیگه جریان نداره، اما وقتی آب باز شد جاری میشه. یعنی چی میشه؟ یعنی اجزایش متصل میشه. یک، خدایا روزی منو منقطع قرار نده، روزی من قطره چکانی نباشه که یه قطره بیاد باز نیاد، اجر این جاری باشه. اما من اسباب الحلال، اسباب سبب وسیله راه مسیر، از اسباب حلال باشد. پس بحث اول این از کجا اومده؟ مگر من میتوانم از هر مسیری انسان، از هر راهی که شد انسان دست ببرد، دست بندازد بگیره؟ پناه به خدا میبریم، پناه به خدا میبریم. بالاخره ببینید ما فقیهانم ها در اسلام اومدن زحمت کشیدند عزیزان. ما در کتاب مکاسب، یعنی رو بگم به دوستان شاید تعجب انگیز باشه، باز این هم تابع همین بحثیه که داریم میگیم که امام سجاد میبینید در قالب نیایش داره چی میگه. یعنی گمان میکنه آقا این حرفا مال دنیاست؟ نه، همینا مال دینه. اگر اینا درست نفهمیدیم دینمون هم درست نفهمیدیم. اگر امور معاشمون رو درست تنظیم نکنیم معادمون هم درست تنظیم نکردیم. ما 48 عنوان در فقه اسلام و شیعه داریم، 48 باب، میگن 48 کتاب. کتاب و طهاره، کتاب و صلاح، شروع میکنید میاید از طهارت شروع میشه مباحث فقهی ما تا دیات و حدود، دیات و حدود و مجازات های اسلامی. 48 کتاب فقهی داریم. حج یک کتاب فقهیه، نمیدونم عرض به خدمتون اجاره یک کتاب فقهیه، همینجور تمام ابواب مختلف. گسترده ترین بخش فقه شیعه کتاب المتاجره، کتاب المکاسب و المتاجر، یعنی مباحث فقهی بدبستان، داد و ستد، بازار، کسب و کار. واقعا تعجبن از صلات فربهتر و گسترده تره تو این قصه کتاب المتاجر. بعد یه بخش اولی که فقیهان در مکاسب مطرح میکنن المکاسب المحرمه، بخش کسب های حرامه، یعنی از چه راهی نمیشه درآمد حاصل بشه و این ممنوع و حرام است. خدا رحمت کند شیخ بزرگوار خاتم الفقهاء و المجتهدین، به تعبیر خود بزرگان، یعنی کسی که دیگه اونچنان در فقه تبحر داشت که دیگه چیزی برای بعدی ها نگذاشت، خاتم الفقهاء و المجتهدین، شیخ مرتضای انصاری رضوان الله تعالی علیه، شیخ بزرگ انصاری صاحب کتاب رسائل در اصول و مکاسب در فقه. این مرد شروع میکنیم مکاسب محرمه رو، خب زمانی که خاطرم هست در محضر حضرت آیت الله آقای شیخ آمیزعلی های فلسفی در دوره درس خارجشون، من 12 سال توفیق خارج فقه ایشان رو داشتم که همون عزیزان میدانن دوره اجتهاده، 12 سال من محضرشون دوره خارج رو طی کردم و مکاسب محرمه رو گمان میکنم 2 سال و خورده ایشان تدریس کردم. توفیقی بود خود من برای شاگردانم گفتم این باب رو و مکاسب محرمه رو تدریس کردم. از حروف الف با شروع میکنه، در حرف الف چه چیزی حرام است با آن، در حرف ب چه چیزی، در حرف ر اگر رباز، اگر در حرف س سینه، اگر در حرف تک تک این حروف هر، اگر حرف کاف کلاب سگ میشه، از این قاف قماره و همینطور یه جدول الف با این تمام مکاسب محرمه. خیلی از بدبختی ها و گرفتاری های ما، اگر ما میلیونی پرونده داریم در دادگستریمون ورودی هر سالمون و رو میز قضاتمون میمونه، عمده این پرونده ها پرونده های چیه؟ مالیه، پرونده های اقتصادیه. و عمده علتش چیه؟ چون من تجربه غیر فرخن فقط ارتتم فرربا سم مرتتم. امیر و مومی فهمودن برید اول یاد بگیرید از چی باید تجارت و کسب و کار بکنید. اگر یاد نداشته باشید فرو میرید، فرو میرید، فرو میرید در خطا و اشتباه و دیگران به جامعه را به خودتون میکشید. بابا این عزیز جوان من، این از پشت کلاس بلند شده اومده فوقش نمیدونم تو کلاس من درس 4 واحده چیه خونده، عرض به خدمت و مدیریت اقتصادی بازرگانی هم خونده، بعد گمان میکنه که میخواد بیاد حالا سرمایه ها دستش تو جامعه تجارت کنه، کسب و کار کنه، با حیثیت و آبرو و اموال مردم بازی کنه. خب این چی میشه؟ دیر آمده و میخواهد زودم برود، یک شبه بارش و هم ببندد، تیز و زبل ریسکم بکنه، جلوتر از بابا و پدر حرکت کنه. خب معلومه چی میشه؟ این بدبختی های خانوادگی، مشکلات، حبس ها، فراره ها، اختلاس ها و و چه مسائلی درش میاد. دیگه بگذارید من بیش از این ادامه ندم، برگردم به سخن وجود و مبارکه. سید الساجدین فرمود اجر من اسباب الحلال ارزاقی، خدای روزی من رو جاری کن، رزق من را، اما از اسباب حلال، نه از مسیرهایی که از این راه. این نوع معامله در اسلام مورد قبول نیست. وقتی به دوستان از میکردم که آقا دیگه خیلی داره اقتصادی میشه بحث، اب نداره، میگفتیم بالاخره ما در اسلام 4 جور معامله داریم، بعد همه تقسیمات و معاملات زیر مجموعه این 4 تاست. کالا موجود، بها موجود، این بهترین معامله است، بیع و نقد. آقا پول رو میدید، جنستون رو میگیرید. کالا موجوده اما ولیکن هازه طبع النفیس لا یساعد هلکیس، اما پول نیست، این آشکار نداره، باید راه میاییم و اینو 2 ماهه میدیم، این جنس رو به جناب عالی 3 ماهه به شما میدیم و حقم دارد که برای این 3 ماه قیمت رو چه بکنه؟ بالا ببرد. للعجله قسطون من از سمن، به دلیل مدت شرعاً میتواند بگه آقا این جنس نقدش 10,000 تومنه، مدتش 11,000 تومنه، کاملا مجاز و درست، منم میپذیرم. کالا موجود اما باها موجود نیست، میشه به اون نسیعه. نسعه به معنای انعطافه، اینو میگن نسیعه چون انعطاف نشون داده است، فروشنده با من کنار آمده است. به زنان میگوین نساء، چرا؟ چون زنها انعطاف بیشتری از مردان دارن، مردان متسلبتر و خشنترند اما زنان انعطاف بیشتری دارن، لذا خدا به زن میگه چی؟ میگه نساء. نسیعه بی اون نسیعه، این 2. سوم آقا جنس موجوده اما ببخشید پول موجوده، سرمایه داریم اما کالا نیست، اشکال نداره، من آقا تولید حضرت عالی را، من آقای کشاورز تولید امسال شما رو میخرم الان، 6 ماه آینده سر خرمن به من تعویض بده، تولید این کارخونه رو میخرم 6 ماه آینده. بیع و سلف، بیع السلف. آقا اینم نوع چندم؟ سوم. حالا چهارم، تقسیم عقلیه دیگه، نه کالا موجوده نه باها موجوده. اسم این چیه؟ بیع الکالی. حرامون محرمون باطلون شرعن. نه کالا وجود داره، نه پوله، نه کالا. زنگ ها برای که به صدا در می آید، تلفنی داریم میلیارد میلیارد معامله می کنیم. کجا؟ رو هوا. بخش از اقتصاد ما رو این تشکیل میده. حرام است، باطل است، آتش است، به جان می افتد، به سرمایه می افتد، به اقتصاد می افتد، ویرانگری می کنن. میشه اسباب حرام، نه اسباب حلال. و قص الاحازا. امام فرمود خدا روزی من رو از اسباب حلال قرار بده. یعنی پس بنابراین بحث چیه؟ اون 50% اول که از کجا می آید. و من دیگه نمیخوام بیش از این بگم، همین مقدار بگم عزیزان. گاهی در تفسیر گفتیم سوره مبارکه کهف. همینجا خدمت دوستان، سالهای خیلی قبلی در قائمیه محضر مبارکتون سوره کهف رو در 4 جلسه که اومدم، 4-10 جلسه گفتیم خدمت دوستان، 40 بحث در سوره کهف داشتیم. این خفتگان بیدار، اونهایی که حی لنا من امرنا رشدا، اونایی که خدا چه رشدی به این بزرگ مردان عنایت کرد، این خفتگان بیدار. خب اینها هنگامی که گذشت، ثم بعثناهم، 300 سال گذشته است، اینها چشم باز کردند و خداوند اینها رو زنده شون کرد، دوباره حیات رو دوباره داد به اینها. بعد خب احساس گرسنگی کردن، گفتن ای ما چه گرسنمونه، یکیتون بیاید این پول رو بگیره بره شهر یه چیزی بخره، یه غذایی بخره بیاریم بخوریم، بالاخره هفتش نهره فریم بیم بخوریم مثلا. بعد گفت برد نگاه فلینظر، بره ببینه ایها از کاتا آمن، بره از کسی، از رستورانی بره چیزی بخرید، از سوپرمارکتی بره چیزی بخرید، جنسی بخرید که کارش درست باشه، طیب باشه طعامش، اون چیزی که میخرید میارید پاکیزه باشه، حلال باشه، پاکیزه باشه. اگر اون دقت نباشه کسی اصحاب کهف نمیشه. و میدونیم عزیزان رزق حلال است که در وجود انسان رشد ایجاد میکنه. من این رو خودمانی میگم، حالا بالاخره یه وقتی آقای بزرگواری، حالا جزئیات چه نمیگم، 10 تا فرزند، 10 تا اولاد، این برای ما بعضی از جوانها خوبی خیلی، 10 تا فرزند پهلوان میخواد که کسی دیگه گذشت، اینا افسانه دیگه، بله فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر. 10 تا فرزند، 10 تا فرزند که میشه در منظر قرآن شهادت داد که یکیشون انحراف اخلاقی و اعتقادی نداشت، نداشت. سوال، آقا شما چجور بچه هاتون رو بزرگ کردید؟ شما چجور تربیت کردید بچه هاتون که اینطور در اومدن؟ یک جمله پاسخ، یک ریال مار حرام در زندگی من وارد نشد و فرزندانم رو جز از حلال تغذیه نکردم، جز از حلال تغذیه نکردم. توجه دارید؟ خدا من در راه طیبه همه عالمان، فقیهان، استادان، معلمان، شهیدان، امام شهیدان، والده جمع حاضر و هممون رو غریق دریای انوار رحمت خیش بگردانه. نمیخواستم بیشتر بگم، اما بذارید حالا دیگه، خدا میداند که مسئله شخصی نیست که دارم میگم. مرحوم پدر درآمدهایی که داشتند داخل پاکت، من این قدیمی ها میگفتن یادتون هست دیگه، مجری، مجری صندوقچه های چوبی کوچیکی بودش میبودن مجری، توی این صندوقچه پدر من پاکت های مختلفی رو هم بود، روی پاکت نوشته بود قبض آب و برق، روی یکی نوشته بود پول بنزین، روی یکی نوشته بود مثلا پول روغن و برنج. درآمدهاشون که همه درآمد حلالی بود پدر، اما اینو رتبه بندی میکردن به تشخیص خودشون از اون منبع درآمد. این رو انتخاب میکردن برای برنج و روغن سال خونه، اینو انتخاب میکردن برای پول بنزین، اینو انتخاب میکردن بدن به قبض آب و برق، اینو بدن به دارایی، مالیات، اینو بدن به فلان. تقسیم بندی درآمد میکرد و واقعا یه وقتایی من خدمتشون میگفتم که اینا چه ظرافت هایی رو به خرج میدن، چه دقت هایی رو به خرج میدن. نقطه مقابلش هم میبینیم عزیزان، نقطه مقابلش هم میبینیم که از هر کجا که برسد غنیمت است. از هر عذرخواهی میکنم کلاشی، از هر رانتی، از هر به زمین زدنی، چقدر این سال ها داریم میبینیم خانواده هایی که به خاک مذلت کشیده شدن از سوء استفاده یه نفر، چگونه با کلاهبرداری ها و کلاشی ها چه قصه ها و داغ ها بر دل مردم و جامعه جاری کردن وقتی از اسباب غیر مجاز و غیر حلال اون وارد شدن و چه نکبت هایی رو برای جامعه درست کردن جمع و جماعتی. فرمود اجر من اسباب الحلال ارزاقی. بعد معصوم هم فرمودن الحرام، و این جمله رو دیگه همتون شنیدید، تبینو فی اولادکم، حرام خودش رو تو بچه هاتون و نسلتون نشان میده که چی میشه، آیا نتیجه اجتماعی اون چیه. یه چیزهایی رو شما گاه از یه کسانی در جامعه، دختران و پسرانی میبینید که اصلا به عقولتون تصور نمی کند که یه چیزیه. وقتی تو کشور ایران، نمیگیم کشور اسلامی، تو کشور ایران چنین چیزی ببینید، خب بابا اینا از کجا میاد؟ یه سری ریشه هاش، یه سری از این ریشه ها نیست مگر از لقمه های حرام و نجس و کثیفی که وارد میشه تو وجود ما. و اجر من اسباب الحلال ارزاقی و وجه این، ببینید 50% ورودیش من این اکتسب، حالا فی ما انفق، حالا کجا هزینه بشه، خدای تو اون بخش بعدی هم کمکم کن. امام میفهمند و وجه فی ابواب البر انفاقی، و خدایا انفاق و هزینه کردن و من رو قرار بده در ابواب و وجوه بر، بر آنچه که نیک است و شایسته است. هزینه کردن من هم در مسئله تبذیر نباشد، در اسراف نباشد، در حرام الهی نباشه، بلکه در بر باشد، در مسیر شایسته، پاکیزه، منظم، بجا. پس بنابراین هم درآمد من را خدایا به من آموزش بده و کنترل کن و من از مسیر حلال بدانم، و هم هزینه کرد من رو کمکم کن که در مسیر درستی باشد. این دو بخش رو امام فرمودن. حالا می فهمن وزو انی من المال ما یحدثونی مخیلتم او تعدین الى بقین او ما اتعقب منها تغیانن. امام اینجا به ظرافت و لطافت به سه آفت مال و ثروت اشاره میکنه، به سه آفتی که انسان رو تهدید میکنه و انسان باید مراقب باشه. یعنی اینا خطراتیه که میاد، آسیبهایی که میاد، باید آسیب شناسی بشه که انسان مسئولیت پیدا کنه، در امان باشد. خب اینها مطالبی است که اینجا ملاحظه میفرمایید. هر چی بخواید، حالا من مقداری که مناسب باشه، فرصت شد امروز یا فردا خدمت دوستان میخونم از سخنان معصومین علیه الصلاه و السلام، از ذوات مقدسه محمد و آل محمد. که بسیار مهم است. فرمودن وزو زوا ای نها، عزو یعنی نحه، یعنی به معنای دور کردن، به کناری زدن. وزو انی، خدای دور کن از من، دور کن از من اصلا. وزو انی من المال، مال و سرمایه هایی را که یحدثلی مخیلتن، مالی که بخواد برای من مخیله ایجاد کنه، خدایا پرتش کن، مثقال ذره‌اش کف دست من قرار نگیرد. مخیله ایل خویلا، خویلا یعنی چه؟ به اسب در کلام عرب چی میگن؟ خیل، نام اسبی که از اسامیش فرسه به دلیل هوشیاری این حیوان، یکیش خیله. چرا به اسب میگن خیل؟ دیدید این اسبا وقتی یورتمه میرن با شدتی و شتابی، بعد کند میکنن، میایستن، بعد سرش رو این اسب چیکار میکنه؟ صاف میگیره، میچرخونه، یال میریزه و یک نگاهی میکند به دیگران، هیچی رو کسی حساب نمیکند. چون اسب خویلا دارد، خویلا یعنی تکبر. به اسب میگن خیلی چون خویلا داره. به کسی که اسب سواری میکند خیلی سوار میشه دوچار خویلا میشه. یعنی گاه این سوارکارا وقتی یورتمه میرند و وقتی اونطور ز سم ستوران در این پهن دشت زمین شد شش آسمان گشت هشت شیش رشتا میکنن با این اسب سواری، یه غروری میگیردشون، یه غروری میگیردشون. لذا خویلا به معنای چیست؟ تکبر، غرور، اعجاب. تصور کنید بعضی های وسایل نقلیه الان سوار میشن که انشاءالله نیست، اما وقتی پشتش مینشینند و میزنند و بعد ممکنه یه حالی بهشون دست بده، چه کیفی میکنند و دیگران هم که نگاه میکنن، بعد خب دیگه احساس میکنن شاید تافته جدا بافته ای باشن دیگه. امام میفهمد خدا یا از من دور کن مالی را که اون مال وقتی بیاد دست من دوچار چی میشم؟ خویلا و تکبر میشم و غرور، اعجاب و شک و خود شیفتگی و دوچار خود شیفتگی میشم. این یافت امام دارن به زبان دعا و به ظرافت کامل مطرح میکنن که یکی از آفاتی که مراقب باشید مسلمون ها، اگر به مال و مکنت رسیدید یکی از آسیب هایی که در مالداری میاد سراغتون چیه؟ تکبره. مراقب باشید، مراقب باشید که این تهدیدتون میکنند. یعنی نوعا اقنیاء متکبر، بالاخره اینها آفات اجتماعیشون. فخرج علی قومه فی زینه. دیگه اینو از کی قرآن نقل میکنه؟ یه دونه صاحب مال تو قرآن اسمش بیشتر نیومده، اونم کیه؟ قارونه دیگه، قارونه. که خدا حالات و خصوصیات روانی و وجودی این فرد رو به تصویر میکشه تو قرآن. چه بحث مصرف زدگیشو به جامعه تلقین کردن، چه انما اوتیتهو علی علم کبر و غرور و اعجاب به نفسش رو، ما اینیم شما کید، این حرفا رو. اولین آسیبی که وجود اون بارا که امام مطرح میکنن. بعد چقدر مهم، خدایا اگر میخواد ثروت بیاد برای من اما به قیمت این که من در دام تکبر و اعجاب به نفس و خودشیفتگی گرفتار بشم، خدایا به زحمتت این مال رو نصیب من مکن. این دعای امام است. وضعنی، اصلا دورش کن، پرتش کن. وضعنی من المال ما یحدث لی مخیلته. اون مالی که میخواد من رو به تکبر و به غرور برسانه. خب ببینید، همه اینها برمیگرده به معرفت و نفس ها. ابن داره داخل پرانتز اینجا بگم، همه اینها معرفت و نفس. اگر انسان به جایی برسد که الان خوندم قارون گفت انما اوتیتهو علا علم، من هر چی دارم نازش هستم، فکرم خوب بوده، بازوم قبول بوده، اندیشه بالایی داشتم، من اکونومیست بودم، هر چی هست از خود منه. تمام شد. تا که شما شنیدید انا، دیگه در رو ببنده. تا گفت من، انسان گفت من، یعنی رابطه خودش با حضرت پروردگار و خالق وجود، دهنده مال، موت سروه، همه چیز رو دیگه چکار کرد؟ متاسفانه بس، در به ارتباط رو تعطیل کرد. آفت از اینجا شروع میشه که انسان صاحب سرمایه متکبر میشه. یعنی این ثروت رو از چی میدونه؟ از خودش میدونه، از قدرت. آقا به یونان این مثل مشهور باشد که رب نوع روزی کور باشد، دهد برده خدا نعمت با آن جور که صد آن را دهد بر. این اسم گفته ایرج میرزا نمیشه بگم چون ممکنه اسم بعضی از عزیزان باشه، بر آدم کور، بر آدم کور. خیلی حساب کتابا نیست. اینطور نیست که آقا بگیم تمام دارندگی ها بر اساس زیرکی و زرنگی و اقتصاددانی و نه، خیلی اقتصاددانها هستن که پیشکار و منشی و عرض به خدمتون به چرخانه یا افرادی هستن که یک صدوم اینها هوش و درایت و عقل و تحصیل ندارن. کم عاقلن عاقلن اعویت مذاهبهو و جاهلن جاهلن ترقاه و مرزوقا حاضر لذی ترک الاوهام حائرتن و حیر العال من نهریر زندیقا، به تعبیر این شاعر عرب. میگه دیدم خیلی عقلایی که اینا تو کوچه پس کوچه های زندگیشون مونده بودن، اما یه افرادی رو دیدم که اینا پول پارو میکردن. نگاه کردم یه آدم، آدمت ورزیده، درس خونده، دود چرا خورده 40 سال، اما بعض زندگیش عرض به خدمتون هی استارت میزنه، یه پرایده هی میگه نزن نزن نزن، روشن نمیشه. اما خب میبینیم اون آقا هم خویلاه. اینطور نیست که حتما بگیم این حساب کتابا این چنینه، قطعا خیلی مسائل ریستر و باریکتری که در بحث رزق خدمتون خوندیم در اون دعای قبلی محضران بارکتون. وقتی انسان خودش رو شناخت، یک جمله‌ای داریم، نمیدونم امروز یه مقدار داریم بحث میره تو وادی‌های دیگه خدمت دوستان عزیز، اما اب نداره شاید روزیمونه دیگه این هم که داریم میگیم محضران بارکتون. یه تعبیری داریم تو روایاتمون خیلی تکان دهنده است، دقت کنید: ولئن احب یدی فی فم تنین احب الی من ان اسأل من لم یکن ثم مکان. امام فرمودن اگر دستمو تا بیخ ببرم تو دهان یک افعی و مار، خیلی راحت تره که دستمو دراز کنم پیش کسی که من لم یکن ثم مکان. یعنی چی؟ یعنی کسی که چیزی نبود یک شبه چیزی شد. شما میگید چی بهش؟ تازه به دوران رسیده یا نوکیسه. این تعبیر قشنگی نوکیسه. ببینید وقتی کسی تازه به دوران رسیده میشه، این نمیشناسه چیه کیه. انسان اگر معرفت داشته باشه به نفسش، بشناسه، بعد هر مقداری که خداوند میباراند بر سرش، اسباب رزق باز میشه، توسعه رزق پیدا میکنه، میگه الهی ما به نام نعمت سمعنک. میدونم خدا یا این نعمت از توست، تو درب رو باز کردی. لذا میگه هازا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر. این فضل خداست، تا من چه بکنم با فضل خدا، چگونه عمل کنم با فضل خدا. اگر نباشه میشه اینی که امام دارن میفرمایند. امام فرمود خدایا وضع انی من المال ما یحدث لی مخیلتن، خدایا اون چه که برای من مخیله ایجاد میکنه از مال اصلا نباشه، از من دورش کن. دو او تعدین الى بقیین، دومین آفتی که اینجا مطرح میکنه، و خدایا از من دور کن مالی را که تعدی کند، یعنی اوصلنی، برساند مرا به بقیه. بقی یعنی تجاوزگری، بقی یعنی ستمگری، یعنی این مال در من یه حس و حالی ایجاد کنه که من با این مال و به سبب مال و تزاید مال یه خودکامگی و یه ستمگری نسبت به دیگران، یا از حد گذشتنی نسبت به دیگران پیدا کنم. بله، این هم متاسفانه از آسیب‌های امواله دیگه. امروز در دنیای ما میبینید دیگه، بالاخره در اون عباد کلانش میبینید، در فلان کشور 3% جامعه مالک 97% سرمایه ها. بعد نتیجه چی میشه؟ تحولات دنیا رو رقم میزنن. اگر بناس که بالاخره اوضاع اقتصادیشون به درست و به راه باشه، باید حتما یمن 5 سال تو جنگ بسوزه، ولا از کجا میخوان درآمد داشته باشن؟ ولا کجا میخوان مهمترین صنعتشون، کارخانجا، تسلیحاتشون از کجا میخواد به چرخه پس؟ کجا این سرمایه رو حفظ کنن؟ از برق، از ستم، از ریختن خونه. تو این سال چقدر بدن تیکه تیکه شد از کودکان یمنی، از زنان و کودکان بیگناه، غیر مسلح، غیر نظامی، هزاران هزار کشتن، به خاک و خون کشیدن. بعد یه آقایی رو تو فلان سفارت خونه من مثل چیکارش کردن، دنیا به سر و صدا در اومده. حالا اینم بازیه، اینم باز معاملاتشون رو پشت پرده کردن با هم، معلوم نیست چیه ته قضیه، باز چجور آبرو میخرن برای اون فرزند کذایی سعودی. اما آقای بدنهای تیکه تیکه مظلومی که انسان وقتی اینا رو زیر خاک در میارین، بچه های پاره پاره رو انسان جگرش پاره میشه وقتی اینها رو میبینه. به چه قیمتی؟ به قیمت این که بقی کنن با سرمایشون، ولا تسلیحات نظامیشون کجا به کی بفروشن اگر داعش نباشه؟ اگر نباشه قارت نفت چند ساله عراق و سوریه که بردند و خوردند و تمام، هنوز هم دارن میبرند و میخورند، هنوز هم داره عراق بشکه نفت چقدر میده؟ هر روز چند هزار بشکه، چند صد هزار بشکه نفت داره میده، تاوان گذشته شو دارن میبرند میخورند، میشه بقی. این ابعاد کلانش. حالا بیاید این رو در حد خوردترش هم فرقی نمیکنه، وجود داره. فرمود او تعدیان الی بغیان سوم، او این در مورد انسان ها بود، بغی و ستم به انسان ها از دل مال برخیزد، خدا نباشه این مال اصلا. سوم او ما اتعقب منه طغیان، و خدایا از من دور کن مال و سرمایه ای را که به دنبال آن اتعقب، از ماده عقب، عقب یعنی پاشنه پا، یعنی پیامد و دنباله، آنچه که دنباله آن برای من طغیان است. این همان است که دیگه همتون میگید ان الانسان لیتقا ار راه استغنا، این طغیان در قبال کیه؟ در قبال خدا. اگر خدا یا مال و سرمایه میخواد موجب بشه که من مقابل تو قد علم کنم، قد بکشم و سرکشی کنم در قبال تو، به احساس طغیانگری در وجود من بیاد، خدایا مثال ذره این مال رو به من نده. امام در قالب این دعا سه آسیب و خطر رو مطرح میکنن در دارندگی و مال: یک تکبر و خویلا، دو بغی و ستمگری، سوم تجاوز و طغیان در پیشگاه حضرت حق. اینها رو به عنوان آسیب ها مطرح میکنن. او تعدیان الی بغیان او ما اتعقب منه طغیانا. حالا امام آجون یه بابی رو عزیزان باز میکنن که خیلی شیرین و دوست داشتنی است، و من مایلم که این رو به شکل دیگه‌ای براتون مطرح کنم انشاءالله فردا. اللهم حبب الی صحبت الفقرا، خدایا حبب الی یعنی اجعلها محبوبا، خدایا محبوب دل من و دوست داشتنی برای من قرار بده معاشرت و همنشینی و صحبت با فقیران را. فقیران را چی میگه حجت خدا عزیزان؟ انشاءالله من فردا عرض میکنم خدمتون، فقط همین مقدمش رو الان میگم، اصل مطلب رو فردا میگم. شما تو این سال و ماها یه روایتی رو خیلی زیاد شنیدید، میگن آقا فقر از یک در که بیاد چی؟ ایمان از اون در میره. کی گفته سند این کجاست؟ کی این حرفو زده؟ کی این حرفو زده؟ اگه اینطور باید باشه بگیم آقا سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و همه اینها که فقر اومد تو خونشون، ایمانشون از اون در رفت، اینا همشون بی ایمان بودن، صف اول و خط اول گرد پیامبر اسلام. کی گفته این سند نداره این حرف اصلا؟ برید بالاتر ببینید، ما فقر و غنا، سه تا فقر و غنا داریم، سه تا فقر. یه فقر مذموم عند الله، یه فقر محمود پسندیده در نزد خدا، یه فقر متساوی طرفه، نه ممدوح هست نه مذموم هست، تا که قبول افتاد و که در نظر آید. اون فقر مذموم در نزد خداوند فقر نفس خالی بود. یعنی این گاهی من این لیوان کاغذی هایی که دوستان می نوشید مقابل میز بوده، با دوستانم اشاره کردم سر کلاس، با دست زدم این افتاده. چرا افتاده؟ چون خالی بوده. حالا اینو که بزنم نمیفته، این پره. انسان وقتی تهیه یه تکانش میدن میفته میره، مثل نی خود راز خود کردی تهی، بر نوای دیگران دل می نهی، ای گدای ریزه ای از خانه غیر، جنس خود می جویی از دکان غیر. چی گفته اقبال؟ یعنی انسان توهی به خالی، فقیر نفسش، هیچ ارزش نفسانی و هیچ کمالی نداره. این رو میگیم فقر نفسانی اخلاقی. این همانه که الفقر رو عرض به خدمتون، خیرون من القبر، القبر خیرون من الفقر. آدم بمیره بهتر از این که اینطور باشه، به تعبیر امیرالمومنین. یه فقری داریم که این ماهه، عالیه. این همان است که پیامبر میگوید الفقر و فخری، الفقر و فخر. این کدوم فقر است؟ یا ایها الناس انتم الفقراء والله هو الغنی الحمید. این فقر وجودیه، اینه که انسان به جایی میرسد که در پیشگاه ذات حق هیچی نیست، بعد میشه همه چی. در نیستی کوفت تا هست شد. این میشه فقر وجودی. این عالیه، اگر انسان به اینجا برسد به تمام کمالات رسیده است. موسی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، بعد تمام درار خدا براش باز کرد. این دوتا. سومی فقریه که نه مذموم نه ممدوح، این فقر اقتصادی است. این فقری که شما میگید اینه، نه در پیشگاه خدا ارزش است نه ضد ارزش است، نه ممدوح است نه مذموم است. انشاءالله بگذارید که دیگه وقت گذشت. حالا این رو و بعد این دعا امام را که خدا یا صحبت فقیران را نصیب من کن و بر من محبوب کن چیه؟ اینها رو انشاءالله فردا در بخش پایانی این دعا محضر مبارکتون تقدیم خواهم کرد. پروردگارا آنچرا که از زبان سید و ساجدین گفتیم توفیق فهم و درک و بکار بستن و لذت بردن از اون رو نصیب و روزی همه ما قرار بده.